أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صحبت در اشتراط صلاة جمعه بود. به وجود سلطان عادل او من نسبه او جاری مجرای منصوب، این اشتراط رو عرض کردیم. همه فقها ها با عبارت های مختلف پذیرفتن، ولیکن به حکم نماز جمعه که رسیدن، بعضی گفتند وجوب عینی برای کل دارد که باید عین نماز جمعه رو بخوانند، بعضی هم گفتند بل اجماع واجب نیست. خب وقتی که شرط ها همه قبول دارن، اما میرسیم به این که بعضی وجوب عینی میدانند و بعضی رد میکنند، معلومه که اونهایی که وجوب عینی میدانند نمیخوان بگن ولو بدون وجود شرط وایسید نمازو بخونید با یه امام فاسق، اینو که نمیخوان بگن، بلکه بعد از اجتماع شرایط که یکیش امام عادل هست یکیش عدد هست، بعد از او دارن میگن وجوب عینی. اما صاحب جواهر با عبارتهای بزرگان دارن خلاف این نتیجه رو میگیرن، میگن اونهایی که میگوین شرط هست وجوب رو دارن رد میکنند و نمیشه به اونها نسبت وجوب داد، و اونهایی که قائل به وجوبن اونها شرط و قاعدتا نباید قبول داشته باشن. اینا دیگه صاحب جواهر نمیگن، اما اینطوری هی عبارت رو میبرن جلو و گاهی هم با الفاظ تند دیگه بیانشون دیدید گاهی یه تندی هایی داره که بعضی متفقه اینطور میگوین نمیرم یا عبارت های دیگه. بنا شد یه مقدار یه عبارت ها رو بخونیم. علامه در تحریر می فرمان ان من شرائط الجمعه الامام العادل او من نسبه، این یکی از شرایط. حالا اگر نبود در یک شهری نه امام عادل وجود دارد نه منصوب او، ظهر جمعه چه بکنن؟ و همون نماز ظهر رو میخونن. میفرمان فلو لم یکن الامام ظاهرا، منظورشون دوران غیبته، ولا نائب لهو، وقتی نائبم برای اون نبود سقط الوجوب و اجماعا، یعنی یه دونه روایت اگه داشتیم بحث به این مشکلی نبود، اما به اجماع تمسک میکنه. خب از علامه سوال میکنیم که این دوران غیبت رو چرا فرق میذارید با دوران حضور؟ چرا این چه اشکالیست تو ذهن مبارکتون که تا امام ظاهر نباشن مثل که یک مانعی رو در ذهنتون ایجاد میشه، در حالی که گفتیم شریعت که تعطیل بردار نیست و خود اهل بیت علیهم السلام ولایت رو بیان کردن هم دوران خودشون هم دوران غیبت. منتها دوران خودشون کمتر واضح بود این بحث، به خاطر اینکه مردم امکان رجوع به خود امام رو داشتن، میرفتن به خود امام مراجعه میکردن، خیلی در ذهنشون جالب توجه نبود. اما همچه دسترسی به امام قطع شد، یه سوال براشون ایجاد شد که چه بکنیم. خب همه گفتن که روایت داریم و رفتن سراغ ولایت فقیه. ببینید این فرمایش علامه رو ما بعد به زمان خود حضور ائمه بزنیم، در همان زمان که ائمه بودن باید بگیم اگه امام در یک شهری نیستن، منصوبی هم کسی از طرف امام نیست، خب سقط الوجه. اما این که علامه میگن لولم یکن الامام ظاهرا، این معلومه توجه به ولایت فقیه نداشتن. مشکل این جاهاست که یه مرتبه میبینید یک فتوای دیگری دارن بیان میکنن. دنبالش میفرمان و هل یجوز الاجتماع مع امکان الخطبه قولان. حالا نه امام بود نه نائب او، آیا میشد بالاخره جمع شن نماز جمعه بخونن؟ فرمان واجب نیست، اما به شکل جوازش میگن دو قول هست. یه قول اینه که میشه به عنوان ترخیص، ولیکن یه قول هم اینه که نمیشه. باز در کتاب ذکرا فرمان اما مع غیبتهی، تو دوران غیبت امام، که هاز از زمان، ففی انعقادها ها قولان. بعدم میگن ان عمل طائفه على عدم الوجوب العینی فی سائر الاعصار والامصار. مثل این که از نظر فتوایی نتونستن نظر بدن، میگن عمل فقها رو که نگاه میکنیم اینه که وجوب عینی براش نمیدانن که بگیم همشون بیستن بخونه. این مال اون زمان شهید دارن اینطور بیان میکنه، هم در سایر اعصار و هم امصار. باز محقق کرکی رضوان الله تعالی علیه، اجمع علماء الامامیه طبقتن بعد طبقتن من عصر ائمتنا الى عصرنا هازا. خب اجماع بر چی دارن؟ الانتفاء الوجوب العینی فی زمان الغیبه، وجوب عینی تو زمان غیبت نیست، یعنی اجماع هم داریم. و قال ایزن الوجوب الحتمی فی حال الغیبه منتفن بالاجماع، چون امام نیستن دیگه وجوب حتمی نیست. حالا به شکل جوازشو میگن دو نظریه هست. در روزه فرمودن انه مع حضور الامام علیه السلام لا تنعقد الجمعه الا بهی او بنائبه الخاص. نائب خاص هم معنا میکنن و هو المنصوب للجمعه او لما هو اعم منها و بدونهی، یعنی بدون این شرط که گفتیم، بدون حضور، تسقط و هو موضع و وفاقه. خب این در زمانه حضور دیگه صحبتی ندارن. خب در زمان حضور این حکم هست که اگه این شرط نبود مردم دیگه نماز ظهر رو بخونن و ای کاش این لفظ حضور امام دیگه نمی گفتن. همه زمان ها هم اینطوره دیگه، فرق نمی کنه. شرط نماز جمعه وجود امام، حالا امام خاص، نه امام جماعت دوره هفته، اون نه، که این حالا آینده روایتشو میخونیم. صاحب وسائل روایتشو ذکر نکردن، یه بابی دارن، باب پنجه که نمیدونم حالا چند روز دیگه فکر کنم تو هفته آینده برسیم بخون روایت های باب پنجو ملاحظه بکنید. یه اختلافی هست تو روایت ها، هی میگه نماز جمعه با امام منعقد میشه، صاحب وسائل دیگه توضیح نمیدن که این امام یعنی امام معصوم کیه. روایت هم تو مجمله و فقام تو همینجا هر کدوم یه نظرات خاصی دارن. در مستدرک محدث نوری که جلد ششم میشه، تو وسائل جلد پنجست، روایت های صلات جمعه تو مستدرک جلد شش هست، ایشون در همون باب پنج که روایت ها رو ذکر میکنن روایت های خوبی رو نقل میکنن از کتاب های مختلف که تصریح میکنه امام خاص که یا امام معصومن یا منصوب از او یا مستعد جامع شرعی. اینا دیگه میره تو این نکته، هم میگن نماز جمعه از مناسبیست که مثل قضاوت میمونه، چی تو کسی حق ندارد از پیش خودش قضاوت بکنه، و مثل حکومت میمونه، چی تو کسی حق نداره هم تو بگی من حاکم این شهرم. تو بحث نماز جمعه میگن اینم از همون مناسبه، وقت تو بعضی روایت ها اینا رو کنار هم گفته. اینم حالا در ذهنتون باشه که اینا گاهی مفید هست، لابلای بحث که داریم نگاه میکنیم بحثاش به دردمون میخوره. صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه از این عبارت هایی که نقل کردیم، ما 5-6ش الان نقل کردیم و اکثرش هم قبل، حدودا نصفش هم اصلا ذکر نکردیم، خیلی نظرات فقهای غیر معروف هم میارن که عمدتاً هم از تو کتاب هاست دیگه، کتابی که از هر کتابی که میان خود اون کتاب باز دو تا سه تا فقیه رو اسم آورده اونا رو هم ذکر میکنن. نتیجه همه اینها این شد که اگر اون امام خاص نبود دیگه نماز جمعه واجب نیست، و بعض از اینها دوران غیبت و ظهور رو با هم تفاوت گذاشتن و تو دوران غیبت رو جداگانه بحث کردن، ادعای اجماع کردن که واجبه به خصوص نیست. اینا بود که نقل کردیم. یه عبارتی صاحب جواهر ذکر میکنن نه جانب خودشون، اما ردم نمیکنن، میگن بعضی از فقها استدلال کردن که اگر قائل بشویم به وجوب عینی مستلزم باطل است، و چیزی که مستلزم باطله باطله، یعنی همطور که خود یه شیء باطل رو نباید ما قائل بشیم، لازمه باطل رو هم نباید بپذیریم. خب لازمه باطل منظورشون چیه؟ اینه که اگر وجوب عینی بگوییم یعنی دیگه شرط برو کنار، میخواد امام باشه میخواد نباشه، چون وجوب عینیه دیگه، همینطور باید نماز جمعه دائما خونده بشه ولو شرط محقق نباشه. وقتی محقق نیست همون امام پنجشنبه رو بهش میگه وایسا جلو خطبه رو بخون، میخوام نماز جمعه بخون، وقتی میگه این لازمش باطله دیگه، این چیزیست که روایت ها رد میکنه. یه همون نکته ایست که گفتم منشأ اشتباه از همین جاست که صاحب جواهر دارن نسبت میدن به فقها که اینها نمیدانن که نماز جمعه شرطش وجود امام خاصه، چون نمیدانن گفتن وجوب عینی. اونایی که میدونن میگن واجب عینی نیست و منتفن بل اجماع. و دیروز مفصل عرض کردم که ظاهرن اجماع با اون نظریه وجوب عینی اصلا یکیه، نه تنها دوتا نیست دیگه، تا چه رسد به این که هو بکنیم. این هویی که صاحب جواهر کردن و چند جا با عبارتهای مختلف یه حالت تمسخر آمیزی بهشون دادن، هم گه اینا مثل که این عبارتهای فقها رو ندیدن، یکی دوتا که نیست که، 20 تا عبارت 30 تا عبارت همه میگن وجوب عینی نیست. چی تو یکی اومده گفته وجوب عینی؟ چی تو یکی گفته شیخ طوسی قائل به وجوب عینی است؟ چرا این نسبت رو به شیخ دادید؟ شما فقیه نیستید. ببین شیخ طوسی در مبسوط چی میگن، تو خلاف چی میگن، ای عبارت رو نام در کرز ما اینه که نه اتفاقا همون شیخ طوسی هم قالب وجوب عینی هستند، منتها توضیحش اینه با اجتماع شرایط وجوب عینی میشه، نه بدون اجتماع شرایط. و امام خاص مثل عدد میمونه، تو عددش هم همینه میگه، اون کسانی که میگن واجب عینی است با وجود عدد میگن، نه با چهار نفر. که نمیشه یه فقیه بگیم سرش نمیشه که نماز جمعه باید حداقل 5 نفر باشه، خب همه اینا میدونن، پس چرا میگید وجوب عینی نیست؟ آیا منظورش اینه که با اقل از 5 تا هم وایسن بخونن؟ تو نه، اینه که نمیگه، با اجتماع شرایط داره میگه. اگه این بحثو دقت بکنیم اصلا نزاع اعتقاد من لفظی میشه. و یکی هم بحث تفاوت بین دو تا زمان، اینا دیگه خیلی ازش غفلت کردن، یعنی فکر کردن دوران غیبت یه بخشی از احکام دین تعطیل شده، چون امام نیستن دیگه یه راه فراری داریم یه کار دیگه بکنیم، در حالی که اینطور دین تمام احکام دین تو دوران غیبت توسط مجتهد بیان میشه، احتمال خطا هم میدیم، ما مصوبه نیستیم، قالب مخطئه هستیم، اما همون خطا رو هم اهل بیت علیهم السلام با توجه غافل که نبودن، توجه داشتن که فقیه ممکنه خطا بکنه، اما در این حال گفتن 100% حکم او حکم ماست و باید بپذیرید، و رد کردید ما رو رد کردید، ما رو رد کردید خدا رو رد کردید، و هو علا حد شرک بالله تعالی. این طوری تایید میکردن و تفاوتی نگذاشتن که این روایت که خوندم الان مال زمانه خود امام صادق علیه السلامه، تو اون زمان گفتن مجتهد دارای ولایت، وقت ما بیان فرق بذاریم و بگم نه دوران وضو با غیبت فرق میکنه، چه فرق میکنه؟ دسترسی به امام نداریم، خب نداشته باشیم، ولایت باید این ولایت تکوینی نیست، اون ولایت تکوینی که معجزه نشون میدادن بله اونا نیست، اونا که ضرر نمیزنه که، اما ولایت تشریعی اگه بخوایم بگیم وجود نداره، این ضرر میزنه و نداشتیم همچین چیزی، اینم نکته ایست که باید بشه مرتب توجه بکنیم. پس ظاهرا نزاعی نیست، منتها بحث هنوز خیلی باقی مانده. فقط آنچه الان میخواییم نقل بکنیم این است که همه فقها اجماعا میگوین نماز جمعه مشروط است. اینا اگه گفته بودن صاحب جواهر این خوب بود. همه میگوین مشروط است و فرقی هم نمی کنه بین زمان حضور و غیبت. اینو باید بیان میکردن وقتی که ما تبعیت میکردیم از ایشون. جالب خود صاحب جواهر، فکر نکنید منکر ولایت فقیه اند، چون کسی هن که تو بعضی در دو جا یا سه جای جواهر با صراحت خیلی هم توضیح میدن ولایت فقیه، خیلی بیان میکنن و مبسوط الید میدونن فقیر. پس باید اینطور بگیم اگر شرایط جمع شد و شرایط یکی از سه چیزه، خود امام معصوم علیه السلام، دوم منصوب از طرف او که منصوبم خودش دوتا میشه، یا منصوب از فقط برای نماز جمعه، یه بیانیه میدن میگن شما میری در فلان جا نماز جمعه میخوان، و یا منصوب از برای اهم از نماز جمعه میگن میری در فلان شهر همه کارای مردم ها حل میکنی و از جمله روزای جمعه هم نماز جمعه میخونی، نماینده ما هستی برای نماز جمعه. و سوم اینکه جاری مجرای منصوب، جاری مجرا یعنی همون نیابت عامه ای که ما ازش یاد میکنیم، نائب عام. اما من کان من الفقهاء سائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا لهواه مطیعا لامر مولاه فللعوام ان یقلدوه، کل عوام باید از او تبعیت کنه. میخوام بگیم فرقی نمی کنه. حالا اوت گفتم این بحث باقی مونده، از ناحیه این شرط دیگه مشکلی نیست از این ناحیه. اما آیا لنگ داره یا نه، کسی میتونه تخلف بکنه یا نه، اینا روایتشو بعد میخونیم. روایت های دو فرسخ رو داریم که انشالله خواهیم خون. حدیث داره اگه نماز جمعه با شرایطش برپا شد، من کان علی رأس الفرسخین و دونه یجب علیه الحضور، از دو فرسخ و کمتر هر کس تو منطقه همه واجب میشه حضور پیدا کن. بعد شش نفر هفت نفر رو استثناء میزنن که اگه مسافر هست، اگه مریض هست و کلن زنها، نه زنهایی که مریضن یا مال، نه سالم، اما کلن جنسیت زن رخصت بهش داده شده که جایز است براش حضور، میتونه هم حضور پیدا نکنه، اما مردها رو نه اجازه نمیده. تو بعضی روایت های دیگه پنج گروه اسم میاره که واجب حضور پیدا کنن، که یکیش خود امام جماعت، دوم قضات رو میگن. ببینید یعنی قضات، این روایت رو نمیدونم مثلا دیدن یا ندیدن، قضات واجب میشه براشون حضور. سوم کسی که حدود رو جاری میکنه، حد جاری میکنه که میبرن زندان، نمیدونم شلاق میزنن اینه. چهارم کسی که شاهد است. پنجم کسی که علیهش حکم صادر میشه. این پنج گروه تو روایت الان میخونیم، اینا میگه واجب حضور پیدا کنن، یعنی اینا باید با احکام دین آشنا بشن که دیگه کار خطا نکنن. اینقدر بحث دادگستری ما پرونده نداشته باشه، میگن تو یک سال 15 میلیون پرونده، اصلا انسان به قول وضعی کلش سوت میکشه. 15 میلیون پرونده، خب هر پرونده یه هم دو نفر طرفین داره دیگه، میشه 30 میلیون. 30 میلیون به 80 میلیون جمعیت ایران، ببینید چی میشه. یعنی از هر سه نفر یه نفر وصل به دادگاه است. خیلی بده این. خب این روایت رو ما عمل نمی کنه. اگه مردم حضور پیدا می کنن تو نماز جمعه و حکم تقوا را رعایت می کردن، این سفارش ها رو، یه مقدار روحشون آزاد می شد، یه مقدار گذشت یاد می گرفتن. من یه جلسه با وکلا داشتم، بهشون گفتم چرا وکالت قبول میکنید از طرف مردم؟ گفتم اینقدر که حق مردم رو بهشون میگید عفوم یادشون بدید. همون دینی که میگه شما حق داری حق تو احقاق بکنی، اما مقدمه بر احقاق هم که عفو بکن. چرا اینو نمیگید؟ اینو ما نمیگیم، هی میگیم شما حق دارید، حق دارید و بیایید دعوا کنید و حق تو از همسایه بگیر، حق تو از فلانی بگیر، حق تو از همسرت بگیر. میتونید برای شی دادن پول بگیرید شوهرت. اینا رو هی داریم یاد مردم میدیم، در حالی که همین دین بحث اخلاقش مقدمه دیگه. همون که میگه شیر بده و پول بگیر، همون دین میگه که پول نگیر و نگرفتن اولاس از گرفتن. چه اینا نمیگیم تو رساله که نمی نویسیم، اما گم که اون بحث اخلاقی است. ما تو رساله داریم احکام فقهی میگه. خب مردم با رساله آشنا میشن، یه دعوارا میفته تو خونه، زنم گفت پول منو بده برای هر شی دادنی، خب یک نزاعی ایجاد میشه. و چیزای دیگه، فقط شی دادن نیست، برای یه جارو زدن، برای یه دونه ظرف شستن، غذا پختن. بعضی میگن تو رساله که زن وظیفه نداره میتونه پول بگیره. خب اینا رو یاد مردم میدیم. حکم مقدمه بر این که حکم اخلاقی است، باید همینجا کنار همین مسئله ذکر بشه. تو بحث حج که واجب فوری هم هست، زن مهریش واجب است بگیرید همون سال اول برید مکه. خب اینا رو میگیم به مردم و به زنها، اینا رو اونایی که مسئله دارن اینا رو میدونن. اما این مسئله خیلی ها اینو نمیدونن که اگر زن میخواد پول از شوهرش بیاره باعث اختلاف میشه. مرد هم پول داره دا، لجبازی میکنه پول خانمشو نمیده. اگه زن باعث اختلاف میشه فشار آوردنش، اون وجوب فوری ازش ساقط، لازم نیست اصرار بکنه. یعنی محبت بین این دو نباید از بین بره، بینشون اختلاف ایجاد بشه بعد کم کم نفرت سن پیدا بکنه. دین که اینو نگفت. خب اینم یه بحث اخلاقی است، این مقدمه بر اونه. اینا خیلی‌ها نمی‌دونن. و و و دیالا هر چی برید جلو همینطوره. تو دیه ببینید چقدر الان دیه وجود داره تو زندان‌ها. آیا به مردم یاد دادیم که شما در حال که حق دارید دیه رو بگیری اما بگذری و ان تعفو خیر لکم؟ چه اینو نمیگیم. مثل که ما خیال میکنیم انسانیتمون رفته، فقط شدیم یک دستگاهی که دنبال حقمون هست. خب همین اختلافات پرونده ها زیاد میشه، در حالی که عفو رفق، این رفق که بس اخلاق میگه مدارا بکن، باش حق در زایی که خب بگذار ازش و به حلال کرده. مگه یه موارد استثنایی که اونم حالا مورد خیلی داره. صاحب جواهر این بحثو تا اینجا تمامش میکنن، بعد وارد دلیل های دیگه میشن که ما دلیل های دیگری داریم غیر از اجماعی که گفتیم. این همه عبارت خوندیم که ما بالاخره نماز جمعه رو با شرط واجب میدونیم، نه بدون شرط. بعد میفرمان یکی از دلیل های دیگه هم سیره هست، وارد بحث سیره میشه. میگن وقتی مراجعه به سیره میکنیم، سیره اساطین مذهب، میبینیم که هم روش عملیشون و هم فتوای بالاخره قلمیشون، قلمشون هم که نگاه کنیم فتوا به همین داده و اجماعاتشون و حتی میگن کسانی که مخالفن، دیگه من نمیدونم این مخالف منظور صاحب جواهر کیه، ما که گفتیم دیگه مصداق نداره، کسی هست مخالف شرط باشه؟ اما ایشون میفرمان مخالفینی که شرط رو قبول ندارن اعتراف به این سیره دارن، میگن آره این سیره هست که اگه امام خاص بود میمدن میخونه، نبود نمیخونه. وقت میگن این سیره رو مخالفین قبول دارن، مع شدت حرسهی علا انکار ادلت شرطیه. میگن مخالفی که شدیدن حریص است بر این که شرطیت رو انکار بکنه. این عبارت خیلی تیزه. ما کیو داریم که به شدت که هیچی، با ضعفش هم ما نداریم. یکی پیدا کنید که به شدت یا به ضعف، حالا ایشون که میگن حریص هم هستن که انکار بکنن شرطیت رو. یه نفر فقط پیدا بکنید که عذر میخوام من ساده حرف میزنم، سرش نشه حکم خدا رو ندونه که بالاخره نماز جمعه از مناسبیه که امام خاص میخواد. نه از فقهای خودم ندارم که میگم لابلای عبارت و میگم چرا به شیخ طوسی نسبت وجوب عینی دادید؟ یعنی که کار اهل تسنن ندارم. وقت اینجا که میرسه یه عبارت رو توجه کنید که میگن با این که این مخالفین شدیدن حریصن که انکار بکنن ادله شرطیت ها و میگن شرطیتی وجود نداره، بدون شرط وایسید بخونید، با این که اینن اما در این حال قبول دارن که سیره همه فقها ها بر اینه که با شرط وای میسن میخونن، بدون شرط نمیخونن. هیچی مورد نیست. بله همینه، من خواهشم همینه. دیرو تالاد پیروز تالاد میگم خواهش میکنم ازتون برید دنبال بکنید، چون خیلی صاحب جواهر رو این تأکید دارن و به اعتقاد بنده اصلا نزاعی نیست، همه فقط یک چیز میگن. مگه میشه عددش هم همینطوره؟ مگه میشه یه فقیه بگوید مطلقا واجب است ولو با سه نفر، با دو نفر، یه امام جهاد وایسه دایی خطبه بخونه یک کم بهش اقتدا بکنه؟ خب میگم مثل همه، متوجه نیستی؟ میگم مثل عدد میمانه. این هم همینطوره، زمان اشتراط و حضور با اشتراط عدد اینه یکیه. اما میخوام بگم چطور شد یک فقیهی رو میگن شدت حریص است برای اینکه ادله شرطیت رو انکار بکنه اما سیره رو قبول داره؟ خب همین جمله صاحب جواهر دلیل بر رد کلام خودشونه. میگیم جناب صاحب جواهر، این کسی که داره ادله شرطیت رو انکار میکنه اما قبول داره سیره اینه، این معنیش اینه که مقابل سیره وایساده؟ این که نیست که، سیره رو داره میبینه، پس چرا عدل شرطیت رو انکار میکنه؟ بفهم که ما داریم اشتباه میفهمیم از عبارت. انکار عدل شرطیت نمیکنه که، انکار این میکنه که بخواد مثلا واجب نباشه. این ممکنه یه فرقی بیا بگید واجبه، اما تا میگه واجبه من فوری نسبت بهش ندم که شما نمیفهمی سیره چی میگه. نه، اونم که میگه واجبه با شما شرایط دارد میگه. بعد یه نکته ای رو با صاحب جواهر میگن، اینا جالبه، میگن و شاهد و علی، یکی از چیزی که شاهده بر این سیره هست اینه، و بر این مطلبی که ما گفتیم که سیره بر اینه که با شرط میمدن نماز میخوندن، بدون شرط نماز ظهر میخوندن، و مخالفین هم گفتن اعتراف کردن، یعنی جوریه که مخالفین هم قبول دارن. حالا یه شاهد، میگن یه سری فقهای هستن که اومدن بدعت‌های مخالفین رو جمع‌آوری کردن، کتاب نوشتن که مخالفین یعنی اهل تسنن چند تا بدعت گذاشتن در دین، اینا رو شمارش کردن، دو بخشش هم کردن، بدعت‌های در اصول که تو خلافت باشه، در کجا، در معاد، در چی، جسمیت خدا، یکی کنار شمارش کردن، یکی هم بدعت‌های در فروع، و تو فروع حتی اومدن اذان ثانی رو، اینو گفتن از بدعت های عثمانه. اذان ثانی، اینم باز از بحث این هم جمعه است که یه اذان که گفته میشه، عثمان یه بدعتی گذاشت گفت یه اذان دومی دوره گفته بشه، یعنی دوتا اذان میگن به اضافه یک اقامه، که هنوزم اهل تسنن تو مکه و مدینه همین کارو دارن میکنن، این بدعتو دارن تبعیت میکنن. خب فقها اومدن اینا رو چون روایت ها به شدت اینا رد کرد، گفتن ما دوتا اذان نداریم ظهر جمعه که مثل بقیه روز هست، یه اذان گفته میشه و بعد خطبه ها خونده میشه، بعد از خطبه ها دیگه اذان نباید گفته بشه، دیگه اقامه گفته میشه و امسان نماز. میگن ببینید این کسانی که بدعت های مخالفین رو شمارش کردن، جزء بدعت ها ذکر نکردن که در صدر اسلام بدون نائب خاص اینا وای میسادن نماز میخوندن، اینو ذکر نکردن، بلکه میگن در صدر همه با نائب خاص میسادن نماز. و اگر این بود که بدون نائب خاص وایسن نماز، بعد میگن فی رأس کل فرسخن، قاعدتا باید اینطور باشه در هر یک فرسخی باید چکار کنن؟ یه نماز جمعه بخونن، یعنی یکی دوتا نبود، صد تا نبود. اگه نماز جمعه واجب میشد بدون نائب چکار میکردن؟ الان مثلا تو استان اصفهان چکار میکردن؟ اگه میشد بدون نائب خاص، بدون امام خاص، نتیجه میشد که تو خود استان اصفهان مثلا 500 تا نماز جمعه در استان اصفهان، یعنی تو خود شهر اصفهانش هر فرسخ به فرسخ یه نماز جمعه انجام میدادن. بعد میگن اگه این نماز جمعه به پا میشد، بچه ها هم اینا رو میدونستن، تا چه رسد به علما؟ این است که گوشه میزنن صاحب جواهر و خلاصه تمسخرشون میکنن که ببین لو یصلونه، اگه میخوندن همه بدون امام خاص، لسار معلومن اندل اطفال فضلن هن العلماء، نمیدونم راسخین و چی، که بچه هم دیگه میفهمیدن که همه جا در نماز جمعه میخونن. این که نمیخوانن معلومه که به خاطر نیست که امام خاص باید بیاد، وقتی نبود نمیخوندن. و این در صدر اسلام هم همین بود، ولی اگه خلافش بود، علمایی که دارن بدعت ها رو ذکر میکنن، این هم جزء بدعت ها ذکر میکنن که او ببینین هم دارن بدعت میشه. در حالی که الان خود مخالفین اهل تسنن هم میگوین باید امام خاص بیاد و هر کسی اجازه نمیدن. نتیجه میگیریم که این سیره ای که ما الان میبینیم یدن ان یدن الان نبی صلی الله علیه و آله، معلوم شد که این سیره مستمر تا زمان پیامبره که با اشتراط نماز جمعه رو واجب میدونست. پس این سیره دلالت بر شرطیت میکنه، در حالی که روایت خاص نداریم. یه روایت داشته باشیم که بگه با امام خاص میشود، بدون امام خاص مثلا وجوب ندارد. بعد میگن مشابهش عکسش رو ما داریم برای نماز جماعت در طول هفته، آیا گفتن حتما باید از طرف امام معصوم تعیین بکنیم امام جماعت رو؟ ببینید به عکس اونجا اذن دادن، گفتن هر کی عادل میدونید وایسی پشت سرش اقتدا کنید. آیا برای اذان گفتن مؤذن رو اذن بش دادن؟ تعیین امام معصوم میخواد، گفتیم مؤذن خاص نداریم. میفرمان اونو ما داریم، ترغیب میکردن همه اذان بگویید، همه وایسید نماز جماعت بخونید و فرادا نخونید، اونو اذن دادن، اما به نماز جمعه که میرسه اذن ندادن. تفاوت این دو لازمش این میشه که میگن که ضروری، بعد یه مقدار میگن نه بلکه ضروری، یا کافش هم ورم دارن، میگن این خیلی بدیهی شد که حتما شرط است امام خاص. و چطور بعضی ها انکار میکنن؟ به صاحب جواب میگیم کسی انکار نمیکنه، اینقدر رد نکنید اینها را. و عملاً تازه با این عبارت ها مع شدت حرسهی علا انکار ادلت شرطیه، میگن اینقدر حریص است برای اینکه شرطیت رو انکار بکنه. ما نداریم همچین فقیهی، مگر سواد نداشته باشه، اطلاع از روایت ها نداشته باشه. حالا انشاءالله میریم جلو. یکشون والده علامه مجلسی هست که صاحب جواهر اسم میارن، در طول عبارت های صفحات بعدش نگاه بکنیم. شما اصلا میتونید به پدر علامه مجلسی نسبت بدید بگید شون اشتراط نماز جمعه رو سرشون نمیشد، نمیدونست ها، گفتن واجب عین نیست. منم به صاحب جواهر میگم این بدیهیست که، یعنی یه امر خیلی واضحه که هم علامه مجلسی هم پدرشون هم همه فقها شرطیت رو میدونه. پس یه احتمال دیگه بدید که چرا اینایی که شرط رو قبول دارن وجوب عینی هم میدونن. این دوتا رو بذارید کنار هم، نه این که بگید شرطیت رو قبول ندارن. مگه میشه قبول نداشته باشه؟ شرطیت که متن روایت هاست و همین سیره که الان خوندیم سیرم هست، هم موافق و مخالف همه اینو میگه. پس چرا علامه مجلسی یا پدرشون که میگن واجب عینی شرطیت هم قبول دارن، وقتی میذارید کنارم میگید با حضور اون امام خاص دارد میگید واجب عینی است، نه مطلقا. تا اون میشه دیگه، بس خیلی ساده میشه تا اینجا. نمیذاشته، نه اون که نمیشده. نمیذاشته دیگه، هر جا میشده میرفتن میخونه، نمیذاشته. حالا میخونیم اینا، بذاری یه مقدار بریم جلو. هر شود که هرچی اینا رو بگید، سیف سجادیه رو دعای 48مش رو نگاه بکنید، میبینید که امام سجاد علیه السلام چقدر مظلومانه میگن اینا حق ما رو گرفتن و جمعه و عید قربان ما باید بریم نماز بخونیم، اما اینا حق ما رو رو بودن. ابتزو، ابتزو سرقت ظالمانه رو میگن، عبارت سیف سجادیه اینه. معمون نمیذاش، همون زمان هم همینطور بود. نماز جمعه رو معمولا خود خلفا میخوندن و اینا برای خودشون یک موقعیت میدونستن که افکار غلط خودشون رو به مردم منتقل بکنن. اصلا تو خطبه میخواستن این بشه و مردم هم حالا زیاد گوش نمیکردن. میگن حالا بدعت های متعددی که گذاشتن، یکیش مثلا نماز عیدین خطباش بعد نماز است و خلفا عثمان که ما ایساد میخون تا نماز عید رو میخون میرفت خطبه کنه، همه رفته بودن نمیشستن گوش بدن. میگفتن این خودش آدم فاسقیه، این همه فسق کرده سو مستحق قتله، وقت باشیم خطباش رو گوش بکنیم. وقت یه بدعت دیگه گذاش و خطبه را زودتر گذاش و اینکه من گیر بندازه خطبای نماز عیدم مثل نماز جمعه، گفت قبلش من میخونم تا مردم مجبورشن برای نماز بشینند و حرف منو گوش بکنند. گیرشون مینداختن، یه کارایی میکردن. بله دیگه، حکومت نگید، حکومت نگید، بگید مانع. اگه گفتیم حکومت و باید چیزای دیگه هم بگیم، وجوهاتش هم باید بگیم، بگید شعونت حکومت. کسی اینا نمیگه. فقیه ها هم تو که میتونه وجوهات رو بگه، میتونه نماز جمعه بخونه، میتونه خب نمیشون رسمی بود، رسمیت داشت. اما به بحث قضاوت که رسید، یه مرتبه عمر بن انزله گفتن حق نداری به این قاضی منصوب از طرف دوانیقی مراجعه کنه، اگه رفتی حرام است. ولی دیگه این اختیار خودشو داشت که مراجعه بکنه یا نکنه. امام گفتن حق نداری مراجعه کنی. هر جایی که میتونستن مخالفت بکنن میگفتن مخالف. حکومت که قبول نداشتن که، حکومت مشروعیت نداشت. حتی تو نماز جمعه هم یه سری روایتای داریم که ائمه علیهم السلام گاهی اصحابشون رو تحریض میکردن که وایسی نماز جمعه بخونید. اونقدر توی روایت میگن اونقدر امام تحریض کردن که ما فکر کردیم که امام میگن بیان پیش خودشون. لذا ازشون پرسیدیم، به امام صادق علیه السلام گفتیم منظورت این است روز جمعه بیان خدمت خودتون تو خونه وایسی نماز جمعه بخونیم؟ از اما نه شمن نه. معلومه که پیش امام میمدن فوری امام ها میکشتن، دستگیر میکردن. اما اصحاب رو میگفتن خداتون وایسی نماز جمعه رو بخونید، چون نماز جمعه حاکم ظالمه که قبول نداشتن که، اون باطل بود. من اونا رو هم جواب دادم. خب من دارم جواب شما رو میدم، شما بعد میرید یه پله دیگه یه چیز دیگه میگه. فعلا اون حرف قبلتون رو پس بگیرید که از شعونات حکومته، چون دیروز هم همین حرف رو زدید، هنو تو فکرتون همینه. دارن به اصحاب میگن وایسید بخون، پس از شعونات حکومت نیست. نه با مخالف نه، پس ندیدی روایت شوالا. حالا میخونیم، بذارید ما حرفای 3 ماه آینده منو نخواهید همیشه یه روز بگیم. فعلا هم تو ذهن مبارکتون باشه تا انشاءالله یواش یواش میخونیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.